صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم امارات قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند مگر با این توجیه که ظهور لفظ علم در خطابات عرفیه و شرعیه خصوص علم وجدانی نیست، مطلق طریق معتبر عقلایی هست و لذا امارات ورود دارند بر موضوع این خطابات شرعیه، چون مصداق طریق معتبر رو ایجاد می کنند. اما ادله اصول عملیه اینطور نیستند، اینها حجت هستند اما طریق معتبر عقلایی نیستند، ولذا اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی نمیشن چون طریق معتبر نیستند، طریق معتبر عقلایی نیستند. ولی امارات چون طریق معتبر عقلایی هستند، به نظر ما قائم مقام علم که در موضوع خطاب اخذ شده میشن، چون ظهور علم در مطلق طریق معتبره. اما لفظ جزم، قطع، اینها ظهورشون در همون علم وجدانی است. اذا جزمت، اذا قطعت، اذا تیقنت، این ظهور داره در علم وجدانی. و لذا یکی از مشکلات ما بحث استصحابه که ما یقین به حدوث نداریم، طریق معتبر داریم بر حدوث. ما احکام شرعیه رو که استصحاب میکنیم میگیم قبلا این حکم شرعی ثابت بود، استصحاب میکنیم بقاء این حکم شرعی رو، چه بسا یقین به حدوث حکم شرعی نداریم. اماره معتبر قائم بر حدوث آن شده بود. خب اگر ما گفتیم یقین به حدوث رکن استصحاب هست، نه مثل مرحوم آخون که میگه واقع الحدوث رکن استصحاب هست، نیاز به یقین به حدوث نداریم. ما اگر گفتیم ظاهر ادله اینه که لا تنقض الیقین به شک، یقین به حدوث رکن است برای استصحاب، خب اماره معتبره که یقین به حدوث نمیاره، ولذا یک مشکلی در این بحث استصحاب داریم. حضرت امام که معنا فرمود علم و یقین را که مثال هستند برای مطلق حجت، خب ایشون راحت هم الیقین و بالحدوث یعنی عرفن قیام الحجت علی الحدوث، ولو اصلا این حجت بر حدوث اماره معتبره هم نباشه، اصل شرعی باشه. امام کافی میدونه. مثلا در صحیحه زراره که امام علیه السلام فرمود تو یقین داشتی به طهارت صوبت، یقینت را با شک نقض نکن. ایشون میفرماید که نوعاً یقین به طهارت که مردم ندارند، چه میدانند که این لباسی که خریدن پاک بوده، این لباسی که پوشیدن پاک بوده، شاید نجس بوده، شاید با آبی شسته شده که نجس بوده. غیر از این که قاعده طهارت جاری کردن در اون آب که این لباس رو با اون شستن، پس یقینه به طهارت سابقه نداشتن، نوعا حجت بر طهارت سابقه داشتن. پس یقینه به حدوث ایل حجت و علل حدوث. خب ما هم استبعاد نکردیم به مناسبت حکم و موضوع در بحث استصحاب که ظهور عرفی دلیل استصحاب اینه یقین موضوعیت نداره. مهم اینه که حدوث به حجت معتبر ثابت شده باشه. سزاوار نیست آدم دست برداره از این حجت معتبره بر حدوث به صرف شک در بقا. ما هم این رو به مناسبات و حکم و موضوع قوی میدونیم، ولی اینطور نیست که هر کجا لفظ یقین به کار رفت ظهور داشته باشه در مطلق حجت. تیقن به وجودهی تعالی، یعنی اماره معتبره بر وجود خدا قائم بشه کافیه. اعرف الله، اعرف الرسول، اعرف الامام. انصاف اینه که ظاهرش علم وجدانی است. بله در مورد استصحاب ما بعید نمیدونیم به مناسبت عرفیه، با توجه به همین نکته فرمایش حضرت امام که نوعنم یقین به حدوث که نیست، اماره بر حدوث هست، حجت معتبره بر حدوث هست، استصحاب جاری بشه. به هر حال حالا ما اینو بحث کردیم در جای خودش. لمن آیوکس، چرا یقینه بل لا تنقض الیقین به شک رو قرینه نمیگیرید بر این که صحیحه عبدالله ابن سنان که گفت لأنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. یقین به طهارت سابقه منتوی هست، مندمج هست در این تعلیل. شما چرا این صحیحه عبدالله ابن سنان رو قرینه میگیرید بر القاء رکنیت یقین به حدوث؟ عکس بکنید، بیایید بگید ادله‌ای که میگه لا تنقض الیقین به شک قرینه بشه بر این که رکن استصحاب یقین به حدوث بوده، منتها تعبیر عرفی هم میکنن برای این که بگن تو یقین به طهارت سابقه داشتی، میگن بابا وقتی که این لباس رو به او تحویل دادی پاک بود، یعنی تو یقین داشتی به پاک بودن او. خب عرض شد خدمتتون که از این بحث بگذاریم. راجع به قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی صفتی، صاحب کفایه فرموده ما که قبول نکردیم قیام امارات و اصول را مقام قطع موضوعی طریقی، اما اونی که قبول میکنه باید قیام مقام قطع موضوعی صفتی رو هم قبول کنه. چه فهم میکنه؟ وقتی از دلیل تنزیل المعدا منزلت الواقع فهمیدید که قطع به واقع تنزیلی، مثلا قطع به خمر تنزیلی محکوم است به حکم قطع به خمر حقیقی، این رو به عنوان مدلول التزامی خطاب تنزیل المعدا منزلت الواقع قبول کردید، چه فرق میکنه؟ حالا آثار شرعیه رفته رو قطع به خمر حقیقی، من حیث و ان القطع صفت خاصه او من حیث و انه طریق الی الواقع، چه فرقی میکنه؟ خب انصاف اینه که این فرمایش تمام نیست. باید ببینیم ما فرق بین قطع موضوعی صفتی و طریقی رو در چی میبینیم. یک فرق فرقی بود که مرحوم آقای هاشق عبدالکریم حائری فرمود قطع موضوعی طریقی اونیست که ظهور داره در این که مثال هست برای مطلق طریق معتبر و در حقیقت موضوع حکم مطلق طریق معتبره، این میشه قطع موضوعی طریقی. قطع موضوعی صفتی اونیست که ظهور داره در این که خصوص قطع وجدانی موضوع حکمه، یا لااقل مجمل و قدر متعقن اینه که خصوص قطع وجدانی موضوعه. اگه اینجور معنا کنیم بنابر نظر ما که ما دلیل نداریم خبر و ثقت علمان روشنه که امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشن به نحو ورود، ولی قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیشن لا به نحو الورود، چون موضوع قطع وجدانی است برای حکم، لا به نحو الحکومت چون دلیل بر حکومت نداریم. اما کسانی که میگن دلیل داریم که خبر و ثقت علمان، خب گیرم ظهور خطاب اینه که علم وجدانی موضوع حکمه، خبر ثقت علمان دیگه تنزیل کرد خبر ثقت را منزله علم فی جمیع احکامه، باید بگن امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی هم به این تفسیر حاج شیخ عبدالکریم حائری میشه. اگر ما آمدیم گفتیم آقا قطع موضوعی صفتی و طریقی فرقشون در ملاک حکمه، یک وقت ملاک این که میگن اذا علمت بشیء فاخبر به، اینه که این علم حیث ارائه واقع درش هست ولو به نظر قاطع، اون میشه قطع موضوعی طریقی. یک وقت ملاک حکم برای علم این حیث ارائه واقع تنها نیست، حیثیات دیگری هم لحاظ شده در ملاک حکم. مثلا دیدن این علم یک لازمی دارد و هو کون العالم زکیه، آدم علم وجدانی به این مطلب پیدا کنه، این ناشیست از ذکاوت. یا این علم یه لازمی داره و هو اطمینان نفس، سکون نفس، استحکام عرفی که در علم هست، اینها ملاک هستن برای این حکم شرعی که بر علم بار شده. خب طبیعی است که این ملاک ها در سایر طرق و امارات نیست، سایر طرق و امارات که این ملاک درش نیست. هر کس یقین دارد به آخرت، ما میریم به او افتدا میکنیم، نماز جماعت رو پشت سر او میخونیم که یقین به آخرت داره. یه آقای میگه ما یقین به آخرت نداریم ولی خبر صحیح اعلایی رو مطالعه کردیم. کدوم خبر صحیح اعلایی؟ میگه آیه قرآن و میگه خدا گفته که آخرت هست، اماره معتبر پیش من قائم شده که آخرت هست. میگیم برو بنده خدا، اماره معتبری که پیش کفارم قائم شده بر وجود آخرت، مهم یقین به آخرته. ماها جوری عمل میکنیم او یا یقین به آخرت نداریم، آدمی که یقین به آخرت داشته باشه که اینجور عمل نمیکنه. ما پشتر کسی نماز میخونیم که یقین به آخرت. خب چون ملاکی که در یقین هست، حالا اون لوازم یقین، ملزومات یقین، او در قیام طریق معتبر نیست. خب طبیعی است که اگر اینجور معنا کردیم، گفتیم قطع موضوعی طریقی اونیست که حکمی که بر او مترتب کردن به ملاک اینه که ارائه واقع در اینجا هست. خب دلیل خبر و ثقت علمون بیش از این ظهور نداره که میگه من خبر ثقر و قائم مقام علم میکنم از حیث ارائه واقع، نه از حیث لوازم قطع یا ملزومات قطع، از حیث سکون نفس که در قطع هست، استحکام که در قطع هست، کاشف از سلامت نفس قاطع هست، کاشف از ذکاء قاطع هست. خبر و ثقت علمون که نمیگه خبر ثقه تنزیل میشه منزل علم به لحاظ این آثار و لوازم، و لذا احکامی که به ملاک وجود این لوازم برای قطع بار میشه، اون احکامو نمیشه برای خبر ثقه بار کرد. خب به این معنا روشنه که دلیل اعتبار و الامارت علمن، اگر همچو دلیلی داشتیم، یا دلیل اینکه قاعده تجاوز علم است شک و کلیس بشه، بیش از این ظهور نداره که احکامی رو میخواد بار کنه بر امارات و اصول محرزه که به ملاک ارائه واقع هست، نه به ملاکی آخر که لازم قطعه، مثل استحکام، ثبات نفس، کشف از زکا. خب این قابل انکار نیست، این مطلب وجهی نداره مرحوم آخون اینا رو انکار بکنه. و لذا اگر ما امارات و اصول رو قائم مقام قطع موضوعی طریقی بدونیم، اما دیگه پا رو از این فراتر نمیگذاریم که قائم مقام قطع موضوعی صفتی بکنیم. مرحوم نائینی هم این مطلب رو داره که خلاصه دلیل اعتبار اماره از حیث این که اماره کاشف از واقع، از حیث کاشفیت داره خبر ثقه رو تنزیل میکنه منزله علم، حیث کاشفیت علم رو در نظر میگیره، نه حیث صفت خاصه بودن علم را که توضیح دادیم در علم موضوعی صفتی، حیث صفت خاصه بودن علم ملاک هست برای حکم شرعی. این حرفا درسته، مرحوم نائینی این مطالبش درسته، اما یه مطالبی فرموده، فرموده که حکومت امارات و اصول بر قطع طریقی محض و بر قطع موضوعی طریقی حکومت ظاهریه. الفقا خمرون حکومت واقعیه، التواف بالبیت صلاتون حکومت واقعیه، حکومت توسعیت واقعیه، لا شکل کثیر شک حکومت تزییقیت واقعیه. حرف درستیست این مثال ها برای حکومت واقعیه، اما راجع به حکومت امارات و اصول بر قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی فرموده حکومت ظاهریه. جناب نائینی این فرمایش درست نیست. خبر ثقه که تنزیل میشه منزله علم فی جواز الاخبار، این حکومتش حکومت ظاهریه است. آقا حکومت ظاهریه دو تا خصوصیت داره، یک، قبل از حکومت ظاهریه ما احتمال وجود حکم واقعی رو در این مورد اماره میدیم. دو، بعد از حجیت اماره هم احتمال کشف خلاف میدیم. مثل اینکه در قاعده تجاوز گفتن بلا قد رکعت، و قبل از اینکه بگن بلا قد رکعت ما احتمال میدیم رکوع کردیم، نمازمان صحیحه. احتمال اجتزاء به این نماز رو واقعا میدیم. قاعده تجاوز میاد میگه بلا قد رکعت، و بعد از این هم که قاعده تجاوز گفت بلا قد رکعت که احتمال کشف خلاف هست. بعد از مدتی یک آدم بیکار میاد میگه فلانی امروز صبح چرا از قنوت رفتی سجود؟ چه نمازی بود تو خوندی؟ قاعده تجاوز ما رو به هم زد. این میشه حکومت ظاهری. اما جناب نائینی، حکومت امارات بر قطع موضوعی طریقی مثل جواز اخبار به علم، اون حکومت ظاهریه نیست. اگه شارع نمی گفت خبر و ثقت علمون، حرام بود یقینا اخبار. و بعد از این که شارع گفت خبر ثقت علمون، یقینا جائز شد اخبار. بله، کشف خلاف در معدای اماره میشه. اماره آمده میگه که زید آمد، ممکنه بعدن کشف بشه زید نیامد، میگه مهم نیست. مهم اینه که در قیام این امار مقام قطع موضوعی طریقی به لحاظ حکم شرعی جواز اخبار توسعه واقعی است. واقعا جواز اخبار اومده در خبر ثقه. اگه نبود خبر و ثقت علمون، قطعا جواز اخبار نبود در خبر ثقه. اختصاص داره جواز اخبار به علم وجدانی. و بعد از این که خبر ثقت علمون آمد، واقعا جواز اخبار اومد. این حکومت واقعی است. چرا اسم اینو میذارید حکومت ظاهریه؟ حکومت اماره بر استصحاب جناب نائینی حکومت واقعی است. اماره آمد گفت که این آب نجس شد، استصحاب طهارت دیگه از بین رفت، چون خبر و ثقت علمون یعنی اعتبار شدی تو عالم به ارتفاع طهارت. حکومت داره واقعا بر دلیل استصحاب، واقعا دیگه استصحاب طهارت جاری نیست. حالا بعدن اگر کشف بشه که ثقه اشتباه کرد، اشتباه کرد که گفت طهارت این آب از بین رفت، کشف نمیشه که پس استصحاب جاری بود. نه، استصحاب جاری نبود، چون شارع گفت خبر ثقه علمه. شما اگر علم پیدا می کردی به نجاست این آب، بعد معلوم می شد جهل مرکب بوده این علم. خب این معنی چی بود؟ استصحاب جاری بود؟ نه، یقین پیدا کردی به نجاست این آب، دیگه استصحاب دیگه جاری نیست در طهارت این آب، ولو یقین جهل مرکب بوده. خب خبر ثقه هم تنزیل شده منزله یقین و علم. حکومتش بر استصحاب میشه حکومت واقعیه، چون واقعا استصحاب رو از بین میبره این خبر ثقه بر ارتفاع حالت سابقه. چه صادق باشد چه نباشد، ملاک حکومت واقعی اینه دیگه، که قبل از این که شارع بگه خبر و ثقته بر ارتفاع حالت سابقه، کل یقین بر ارتفاع حالت سابقه، تا شارع اینو نگفته بود یقینا استصحاب جاری بود. مثل این خبره فاسق قائم بشه بر ارتفاع حالت سابقه، جلوی استصحاب رو واقعا نمیگیره. و بعد از اینم که شارع گفت خبر الثقت علمون، واقعا دیگه استصحاب جاری نیست، این حکومت واقعی است. حکومت امارات و اصول بر قطع طریقی محض حکومت واقعی است به لحاظ منجزیت و معذریت. واقعا این خبر ثقه منجز و معذره ولو خلاف واقع باشه. فقط اونایی میتونن حرف از حکومت ظاهریه بزنند که قائلند به تنزیل المعدا منزلت الواقع، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت بله، همه باید بگن حکومت ظاهری است، یعنی صحیح اینه که حکومت ظاهری است. چرا؟ ولی اینکه میگه مشکوک و طهارت طاهر، ولی واقعا اگر کشف شد که نجس بوده، آثار واقعی طاهر رو داشته، نه وضویی که با این آب مشکوک و طهاره بگرفتی واقعا صحیحه، نه لباست رو با این آب مشکوک و طهاره اگر شستی بعد معلوم شد نجس بود، واقعا لباست پاک شده، نه مشکوک و طهارت طاهر که تنزیل شده، مشکوک و طهاره منزلت از طاهر الواقعی به دائی منجزیت و معذریت. ولی واقعا احکام طاهر واقعی رو چه بسا نداره، اون میشه حکومتش ظاهریه. و الا غیر از این مثال ما مثالی پیدا نکردیم برای حکومت ظاهریه. بینه بر طهارت قائم مقام علم به طهارت شده، نه قائم مقام خود طهارت. تنزیل المعدا منزلت الواقع رو که مرحوم ناینی نمیگه، تنزیل الامارت منزلت العلم، میگه اماره بر طهارت، بینه بر طهارت محکوم است و منزل از منزله علم به طهارت. اثر علم به طهارت چیه؟ منجزیت و معذریت. خب این اثر واقعا بار میشه بر اماره معتبره ولو بعدا کشف خلاف بشه، واقعا منجز بوده، واقعا معذر بوده. پس حکومت امارات و اصول بر قطع طریقی محض هم حکومت واقعیه است، یعنی واقعا اثر قطع من المنجزیت و المعذریه بار میشه. فقط اونایی که قائل به تنزیل المعدا منزلت الواقع هستن، مثل مرحوم شیخ، یا قاعده طهارت که خب ما هم قائلیم مشکوک و طهارت طاهرون، تنزیل شد مشکوک و طهارت منزلت طاهره، این حکومت ظاهری است دیگه، چون واقعا احکام طاهر رو داره حتی اگر نجس بوده واقعا. خب ابدا، و اینا لازمش اینه که وضوع با این آب واقعا صحیح باشه. لباسمو به یه آبی شستم، بعد از اینکه شستم دیدم موش توش افتاده، بعد بگیم این لباسم پاک شد، چون آثار طاهر واقعی رو بعد بر مشکوک طاهره بار کرد، یکیش طهارت ما غسله بهه. این حکومت اگه واقعیه بود این لازمه رو داشت، در حالی که حکومت ظاهری است. خود موثقه عمار میگه باید هر چی با این آب شستی آب بکشی، وضو گرفتی با این آب، غسل کردی با این آب، اعاده کنی. علیه ان یعید وضوءه و صلاته و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. اون آبی که بعدن دید که در او موش افتاده. خب از این بحث بگذاریم، ثمرات قیام امارات مقام قطع موضوعی زیاده در فقه، در اصول خیلی بحث ها پیش میاد، همین مطلب تکرار میشه که اماره قائم مقام قطع موضوعی میشه یا نمیشه. خب حالا ما یک ثمره آن را مطرح می کنیم که جواز اخباره. خب این رو البته بحث کردیم، اما حرف آخرمون رو در این رابطه بزنیم. قبل از این که حرف آخرمون رو در این رابطه بزنیم و بگیم قول به قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در اثر این جواز اخبار که آقای خویی ملتزمه، چه فاجعه ای رو بر سر این استصحاب به بار میاره که استصحاب تا روز قیامت گریه میکنه به خاطر این فاجعه ای که براش پیش اومده، که توضیح میدیم این رو. قبل از این که این رو توضیح بدم، یه مطلبی از مرحوم آقای صدر نقل کنم. آقای صدر تو استصحاب دوره سابقه، چون دوره دوم ایشون تا قاعده اشتغال بحث کرد، ولی در دوره اولا در بحث استصحاب، وقتی آقای خویی میگه آقا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه، آثار علم موضوعی رو بار میکنیم بر استصحاب، ولذا مجتهدی بر اساس استصحاب گفت بر زن که حیث شده حرام است تمکین بکنه از شوهرش حتی بعد از انقطاع دم، تا غسل نکنه حرام تمکین بکنه از شوهرش. استصحاب میگه زمانی که حائض بود حرام بود تمکین بر او، بعد از انقطاع دم و قبل از غسلم ادامه داره این حرمت تمکین. خب میگن آقای مجتهد تو آمدی تو رسالت نوشتی حرام است تمکین بر زنی که حائض شده است حتی بعد از انقطاع دم، من افتا بغیر علمن لعنت و ملائکت و السماء والارض و ملائکت و رحمت و العذاب. مجتهد میگه که من جوابتونو میدم، یه فکری میکنه میگه ما قائلیم به قیام استصحاب مقام علم موضوعی در جواز اخبار. میگه خب استصحاب وقتی جاری شد پس من عالمم به این حکم شرعی واقعی، جواز اخبار درست شد. این فرمایش آقای خویه، مجتهد مثل آقای خویه اینجور جواب میده. اونی که استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی نمیدونه، مثل خیلی ها از جمله خود آقای صدر که الان مطلبش رو نقل میکنیم، مرحوم آخوند، ما، میگه که مشکل شد کار. راست میگی، ما فتوا میدیم به حرمت ظاهریه تمکین. اون وقت یک چاله دیگه این مقابلشون درست میشه، آقا این حرمت ظاهریه در حق این زن موقعی ثابته که این زن موضوع استصحاب باشه، نه شما موضوع استصحاب باشی، این زن باید موضوع استصحاب باشه. یعنی این زن باید یقین سابق پیدا کنه به حرمت تمکین و شک لاحق. شما آقای مجتهد اول یقین سابق برای این زن درست کن به حرمت تمکین تا موضوع استصحاب بشه، تا بعد حرمت ظاهریه استصحابی تمکین در حق این زن فعلی بشه، اون وقت بگی من فتوا میدم به حرمت ظاهریه تمکین در مورد این زن. آیین مجتهدا این کارو میکنن، اول میان موضوع درست میکنن برای استصحاب در حق این زن، یا نه تو یه مسئله یک جواب مختصر بلی. بعضی از خدا رحمت کنه حضرت امام جواباش گاهی اینجوری بود، خیلی مختصر، طرف زحمت کشیده یک صفحه استفتا تنظیم کرده، جواب بلی. شما با یه بلی خیر مطلب رو تمام میکنید. خب نمیایید این کارو بکنید که اول این زن رو موضوع قرار بدید برای یقین به حرمت سابقه، تا موضوع بشه برای استصحاب، حرمت ظاهری استصحابیه پیدا بکنه این زن، بعد شما بگید من قصد پیدا کردم به این حرمت ظاهری استصحابیه فتوا میدم. یه مشکلیست خودش دیگه. حالا چه باید کرد بگذاریم. مرحوم آیسد دیده که خودش مشکل پیدا کرد، گفته یه کاری میکنم آی خویی هم مشکل پیدا کنه. اینو تو بحث استصحاب داره، میگه آی خویی شما هم دلتون رو خوش نکنید که استصحاب رو تعبد به علم میدونید، اول باید مستصحب اثر شرعی داشته باشه برای ما، تا بعد ما استصحاب که کردیم آثار علم موضوعی را هم طبعاً بار کنیم. آقا این مجتهد اون مستصحب چه اثری براش داره؟ حرمت تمکینی که در حق این زن حائض است چه اثری داره برای مجتهد؟ چه اثری داره؟ منجز و معذر نسبت به این مجتهد؟ حکم زن چه ربطی به او داره؟ اصلا استصحاب جاری نمیشه تا بعد در رتبه لایقه بگید آثار علم و بر این استصحاب بار میکنه. اینو در بحث استصحاب فرمود. ما خب اونجا اشکال میکردیم به ایشون، میگفتیم کسی که میگه خبر و ثقت علمان الیقین و بالحدوث علمان بالبقا، اطلاق داره دیگه، چه لزومی داره واقع مستصحب اثر داشته باشه؟ اصلا خبر ثقه میگه این دیوار 6 متره، خبر و ثقت علمان همون طوری که اگر من علم داشتم جائز بود اخبار، الانم خبر ثقه قائم شده جائز میشه اخبار، واقع چه لزومی داره اثر شرعی داشته باشه؟ خبر ثقه رو تنظیم کردن منظر علم دیگه، هر اثری علم داشت ولو اثر موضوعی داشته باشه، اثر طریقی نداشته باشه، اطلاق داره دیگه. ولذا نقل قصص تاریخیه، خبر ثقه قائم شده، شیخ مفید در ارشاد فرموده، شیخ مفید در ارشاد فرموده، والا منبر نقل میکنیم به اسناد جزمی، لازم نی بگیم قول الشیخ المفید، نه میاییم خبر میدیم. خبر ثقه میگه که مثلا امام حسین در روز عاشورا علی اصغر رو در مقابل دشمن برد و تقاضای آب کرد، خبر ثقه است. خب شاید درست نباشه، چه میدونیم، ولی خب خوبیش اینه خبر و ثقت علمون اثر جواز اخباره، واقع هیچ اثری نداره برای ما، حکم شرعی نیست. استصحاب هم همینه. آیسد تو این بحث که دوره لاحقه است ملتفت شده به اشکال، فرموده بله همینجور، اگر کسی بیاد بگه خبر و ثقت علمون قائل به حکومت باشه، خب همینه دیگه، لازم نیست واقع اثر داشته باشه. استصحاب علمون لازم نیست واقع اثر داشته باشه، اطلاق داره دیگه. اشک و فی البقا، اشک و فی بقا المتعقن علمون بالبقا، یعنی همه آثار علم به بقا رو بار کن، ولو واقع متعقن هیچ اثر شرعی نداشته باشه، اما علم به او اثر داره، اثر جواز اخباره. اینجا که شد اون فاجعه پیش میاد. آقای خویی خیلی جاها در اصول با این که علم اجمالی داریم به مخالفت احد الاستصحابین للواقع، اما تکرار میکنه یه علم اجمالی به مخالفت احد الاستصحابین للواقع که مشکل ایجاد نمیکنه. مثلا استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت رو برای شرب توتون، یکی میگه آقا استصحابم بکن عدم جعل اباحه رو برای شرب توتون. خب آقای خوی میگه خب باش چی میشه، میگن علم اجمالی داریم یا برای شرب توتون جعل حرمت شده یا جعل ارلیت. خب مبنای آقای خویی اینه که خب باش علم اجمالی داشته باش چی میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، علم اجمالی که نداریم، به تکلیف مثل علم اجمالی به نجاست احد الانائین، اونجا از استصحاب طهارت هر دو انا ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میومد، ترخیص در مخالفت قطعیه مانع از جریان استصحابه. اما اینجا که اینجور نیست، علم اجمالی به تکلیف نداریم که شرب توتون یا حلال یا حرام، این که نشد علم اجمالی به تکلیف باشه، هم استصحاب عدم جعل حرمت جاری بشه هم استصحاب عدم جعل علیت، چی میشه؟ اون وقت گفته میشه آقای خویی استصحاب عدم جعل علیت اثر جواز اخباره به نظر شما، استصحاب عدم جعل حرمت هم دوتا اثر داره، جواز اخبار به عدم جعل حرمت و جواز ارتکاب. خیلی مشکل درست میکنه، علم اجمالی داریم یا شرب توتون حرام است، پس اخبار به عدم جعل حرمت کذب محرمه، ارتکاب شرب توتون هم حرامه، و یا جعل حلیت شده برای شرب توتون پس اخبار به عدم جعل حلیت کذب محرمه، یا اخبار به عدم جعل حرمت کذب محرمه، یا اخبار به عدم جعل حلیت کذب محرمه، به لحاظ حرمت کذب اینها با هم مشکل پیدا می کنند و ها کذا سائر امثله. انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد.